أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فدا، واللعن على أعدائهم أجمعين. تسلية عرض میکنم أيام مهنة آل الله و دوران اسارت مصیبت بار آزادگان عالم، گروه تبلیغی سالار شهیدان ابا عبدالله حسین، اهل حرم، ناموس پیغمبر، ناموس امامت و ولایت و امام زین العابدین حجت خدا رو به امام زمانمون و به شما ماتم گرفتگان، وجود مقدس سالار شهیدان در هندسه هدایت الهی برای بشریت نقش اساسی رو خدا به امام حسین داد. به این جریان عاشورا و مسئله قتل سید الشهدا و فرزندانش و برادرانش و همه جوانهای بنی هاشم و اعوان و انصارش، این در جریده همه انبیا ثبت بود و پیغمبران خدا از آدم گرفته تا خاتم با یاد امام حسین علیه السلام هم تقرب به خدا جستند و بر درجات و قربشون با نور امام حسین، با انکساری که از طریق امام حسین حاصل شد افزودند و هم بدون استثناء انبیاء اول العزم مبلغ جریان عاشورا بودند و هیچ پیغمبری نیست که در گرفتاریش از توسل به امام حسین علیه السلام دور مانده باشه. نجات همه انبیا از طوفان‌ها و بلاها به برکت خمسه طیبه بود که خامسشون و خاتمشون و جامعشون حضرت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام بود و نجات شخصیت پیغمبر و دین پیغمبر هم به واسطه امام حسین علیه السلام که فرمود حسین و منی و انا من حسین. پیغمبر فرمود من هم از حسینم، یعنی اونی که بقای نام پیغمبر، دین پیغمبر، آوازه پیغمبر را باعث شده است، اون خون سالار شهیدان و انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام بود. خدا عالم را برای آدم خلق کرد و آدم را برای عبودیت خودش و برای ساختن بندگان خدا در مسیر عبودیت به گونه ای که هم خودشون الهی بشن، نوری بشن، آسمانی بشن، معراجی بشن، هم وجود فردیشون و وجود جمعیشون که جامعه و امته ظلمت ناپذیر بشن، ظلم ناپذیر بشن، عزت مدار بشن، با قدرت الهی اقتدار اجتماعی داشته باشن و از عهده درگیری با طاغوت ها را به دست بیارن و از عهدهش بر بیان. این که و ما ارسلنا من رسولا الا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. هیچ پیغمبری رو خدا در قرآن می‌فرماید هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر این دو چیز رو مطالبه کردیم. پیغمبر ما، پیغمبران ما، رسولان ما، سفیران ما بدون استثناء همه از مردم خواستن ان اعبدوا الله، خدا را بنده باشید، و اجتنبوا الطاغوت. این وظیفه دوم که وظیفه سلبیه، اگر شما آدم خوب، سالم، نماز شب خون، راستگو، امین باشید ولی در برابر ظلم، در برابر طاغوت، در برابر استکبار غیرت لازم رو نداشته باشید، این دین شما ناقصه. دوا وقتی شفاست که تمام مواد لازم رو داشته باشه. این که قرآن کریم می‌فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن هم شفا هست و هم در شفا بودنش هزینه نداره برای شما. درمان‌های ما در این بیمارستان‌ها، در این مطب‌ها گاهی شفا هست ولی چقدر دردسر داره، چقدر هزینه داره، احیاناً چقدر ذلت داره. بد اخلاقی بعضی از دکترها، تحقیر بعضی از منشی‌ها، مریض رو گاهی میگه ای کاش نیامده بودیم پیش این. تازه این داروها اثری که در بدن آدم میگذارن، داروهای شیمیایی بنیه آدم رو ضعیف میکنن. اینایی که دکتری هستن همیشه دکتری هن، یه کاری نمیکنن که آدم دیگه بی نیاز بشه. دائما بین مطب و خونه، بین بیمارستان و خونه این مرتب مراجعه داره. ولی کسی که به دامن قرآن پناه ببرد، شفای قرآنی توأم با رحمت است، هیچ هزینه ای نداره، هیچ زیانی هم نمیبینه. ولی بلا یزید و ظالمین الا خسارا. همین قرآنی که برای مؤمنین، برای باورمندان، برای خداجویان، برای خداپرستان شفا هست، برای ظالم نه تنها شفا نیست بلکه خسارته، ورشکسته میشه. ظالم با دافعه قرآن مواجه میشه و قرآن او رو پرتش میکنه به جهنم. ظلم با قرآن سازگار نیست. این که میبینید امروز در دنیای آشفته نکبت غرب که همه فجایع در دنیای غرب بشریت را به وحشی‌های جنگلی تبدیل کرده است، از نظر امنیت دنیای اروپا و دنیای امریکا جز ناامن‌ترین کشورها هستند. آمار کشتاری که در امریکا این تفنگداران به این پلیس انجام میده ببینید، که چی میکنن، با سیاهان چی میکنن. در آلمان نوشته بود که این خانم هایی که تنها سوار ماشین میشن، تنهایی براشون ناامنیه. اومدن یه مجسمه کنار خودشون درست کردن که هر کی میبینه از این اراذل و اوباش ببینه که این زن تنها نیست، یه مردی کنارش نشسته ملاحظهش بکنن. آمار حرامزاده ها در سوئد و در فرانسه اصلا وحشتناکه، وحشتناکه به معنی واقعی کلمه است. لذا امنیت خانوادگی نیست، امنیت ناموسی نیست، امنیت جانی هم نیست. امنیت اخلاقی که دیگه اصلا هیچ، نه رحمی نه عاطفه. یه کسی ببینن گوشه خیابان ماشین زده و افتاده یا سکته کرده و افتاده، میگن وظیفه ما نیست، این وظیفه شهرداری بیاد ببره. کمک کردن، رفتن به سراغ آدم بیچاره، اصلا مسخ شدند. این که قرآن کریم میفرماید اولئک کل انعام بل هم عذل، اینا مثل حیوانن، بلکه از حیوانن کمترن. حالا این پستر از حیوانها امروز قرآن را آتش میزنن. چرا قرآن را آتش میزنن؟ این تفسیر همین آیه است، بلا یزید و ظالمین الا خسارا. چون ظالمند، قرآن نور، ظلم ظلمت. نور وقتی آمد ظلمت میره دیگه. برای اینکه خودشون رو نگه دارند مقابله میکنند با نور قرآن، شب پرند، نور براشون قابل قبول نیست. عدالت، اخلاق، وجدان، غیرت، عفت، اینا براشون افسانه است. اینا را تبلیغ علیهشون کردند. بی حیایی در دنیای غرب جز فضیلت‌های اخلاقیه. بی شرمی، بی ملاحظگی، هیچ چیزی براشون مقدس نیست. برای بچه‌ها در دنیای اروپا پدر مادر هیچ قداستی نداره. پدر مادر وقتی پیر میشه از کار میفته، میبرن میسپارن در این بزرگسالان، یا اگه مریض باشه به بیمارستان سپردن، خاطرشون جمع بشه که این دیگه خوب شدنی نیست، حتی به عیادتش هم نمیره. یه کار تمام شد. خب یه همچه جمعیتی با قرآن مگه میتونه آشتی داشته باشه؟ ولا یزید و ظالمین الا خسارا. ظالم رو گرفتار و خسران میکنه. خسران غیر از عدم و نفعه، خسران ورشکستگیه. یعنی هیچ وقت سرمایه ایمان در وجود اینها و در زندگی اینها وجود نداره. اینا از نظر ایمانی جزء ورشکست ها هستن. و این رو به خدا با عقیده میگم، خودمون هم همینجوره، خودمون هم همینجوره. و من اعرضن ذکری فا این لهو معیشتن زنگاه. بیدینی برای آدم تنگنا میاره، برای ثروتمندم باشه، ولی در درون خودش قبضه، مرتب نیشه درون داره، تحت فشار. وعده های خدا شوخی بردار نیست. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدا راه خوشبختی رو به همین راحتی تابلو کرده، مقابل ما قرار داد. فرموده کسی که ایمان دارد و یاد خدا می کند، این رو خدا وعده داده، وعدش هم حقه. یک طمأنینه، یک آرامش، یک ثبات، یک خاطر جمعی، یک بی تشویشی، بی استرابی در وجودش خواهد بود. این در تمام شرایط احساس راحتی میکنه، احساس آرامش میکنه. ولی کسانی که بی تقوایی کنن، گناه کنن، گناه سم زندگیه. زندگی رو به هم میریزه. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ. این که من اعرض عن ذکری، ذکر در قرآن کریم، هم قرآن ذکره، فرمود که و انا نحن نزلنا الذکر، ما خودمون این ذکر رو نازل کردیم. ذکر یعنی چی؟ یعنی قرآن رو نازل کردیم. قرآن یکی از اسامیش در خود قرآن ذکر است. ما این ذکر رو خودمون نازل کردیم. این قرآن سوزها دارن خودسوزی میکنن. و انا له لحافظون، قرآن از بین نمیره. با این جسارت ها، جسارت کننده ها طولی نخواهد کشید. خدا سه تا حریم رو جز حرمات، ان لله ثلاث حرمات، برای خدا سه حرم وجود داره که حافظ این سه حرم دست قدرت خداست و هیچ کسی نمیتونه این سه تا حرم رو از بین ببره. یکی کعبه است. علم ترکی ففعل ربک با اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل. هر کسی بخواد کعبه را ویران کنه، خدا ویرانش میکنه. دوم، اهل بیت عصمت و طهارتن. هر کسی، هر کی با آل علی در افتاد، در افتاد، هیچ تردید ندارد. اینایی که با علی و اولاد علی عداوت دارند و مقابله میکنند و در خباستشون حیا ندارند، خدای متعال دیر یا زود سوخت و سوز داره، دیر یا زود داره، ولی سوخت و سوز قطعا نداره. ان ربک لبل مرصاد. اینایی که در خون امام حسین دستشون را آلوده کردن، خدای متعال چه زود مختار را، خدا رحمتش کنه، مختار را خدای متعال به جان اینها انداخت، دمار از روزگارشون در آورد. اینهایی که به حضرت امیر علیه السلام ستم کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها را آزردن، این مردمی که با سقیفه همراهی کردند و ناله فاطمه زهرا را شنیدند و کمک نکردند، همین یزید لشکر خودش رو فرستاد به مدینه، سه روز گفت هر کار کردید آزادید، ناموس ها را 10,000 حرامزاده به وجود آوردند، تمام قاریان و قرآن را قتل عام کردند. و در اینجا هم یک برجستگی، یک معجزه اخلاقی از امام زین العابدین علیه السلام که سیر سخنان این سه روز ما نقش گروه تبلیغی حضرت سید الشهدا بود که اینها را با خودش همراه آورده بود، در رأسشون امام سجاد علیه السلام، کم تبلیغ نفسی داشت. حضرت امام زین العابدین صاحب نفس بود، صاحب نظر بود، کیمیا اثر بود، جز کسانی بود که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، بعضیار امام سجاد علیه السلام با یه نگاه تصرف در وجودشون کرد و هدایت شدن. بنابراین اولین مبدع هدایت و تحول و انقلاب در وجود انسان، شخصیت هدایتگر و حقیقت اوست. این حدیث شریف را همه تون آشنا هستید، الکلامو اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لم یتجاوز الاذان. کلام چون از قلب براید، لاجرم بر دل نشیند. اون گوینده خودش معتقد باشه، خودش ملتزم باشه یه اثری داره که فیلم و هنر و شعر و احساسات اون اثر رو نداره. اثر مال وجوده، مال گفتار نیست، مال حقیقت گوینده است. امام سجاد علیه السلام حقیقت امامت در وجوده، حجت علل اطلاق در عالم، صاحب ولایت مطلقه کلیه الهیه است. تا یار کرا خواهد و میلش به کی باشد، هر کی رو بخواد چی کارش بکنه. با نظر، با نظر، با نفس شکارش میکنه. دوم مرحله تبلیغ امام سجاد علیه السلام تبلیغ عملی هست که به ما فرمودن کونو دعات الناس به غیر السنتکم. نه به من آخوند گفتن، به شما کاسب محترم، بازنشسته محترم، به شما بانوی بزرگوار. آقا امام صادق علیه السلام به دربار منصور تشریف فرما می شدن، ایام عید نوروز بود، یکی از شیعیان حضرت دم در ایستاده بود، کسی تحویلش نمی گرفت. امام علیه السلام به او هدایایی رو دادن، نوازش کردند. بعد فرمودند که الحسن و من کلن حسن و من که احسن و القبیح و قبیح من کل احد و من که اقبه لمکان که منه. فرمود خوبی از همه خوبه، کار خوب از کافرم حسن فعلی داره، حسن فاعلی نداره. کافر یتیم نوازی میکنه، کافر افتاده رو بلند میکنه، کارش خوبه ولی خودش خوب نیست. او درون و قلبش پر ظلمته. کافر و مشرک عملشون شالوده نداره، ساختمانیست که آب و رنگ داره ولی پایش سسته، با یه حرکتی همه چیزش به هم میریزه. کافر دوام نداره، کافر به نتیجه نمیرسه، ولی حسن فعلی داره، کارش خوبه، خودش بده. برعکس، خیلی از مؤمنین خودشون خوبن چون در دلشون خدا هست، محبت پیغمبر هست، محبت امام حسین هست، خودش خوبه ولی عملش بده. بین پرانتز چیزی هم بگم که انشاءالله برای من و شما مؤثر باشه. ما یکی از علمای قوم که خیلی همه دوستش داشتن، مرحوم آیت الله عامرزلی میانجی بود، احمدی میانجی، اهل میانه بود، مدرس بود، یکی از طولانی ترین اساتید ما هم ایشون بود. در ابعاد مختلف هم درس کلام به ما گفته بود، هم درس حدیث به ما گفته بود، هم درس مکاسب از اول تا آخر خدمت ایشون بودیم. در دوران انقلاب هم برای ما ولایت فقیه رو اجتهادی گفت، هیچ سمت حکومتی هم تا آخر قبول نکرد، سمت حکومتی نداشت ولی حامی حکومت بود، فکر حکومتی داشت، بی طمع حمایت میکرد، مثل همه توده های مردم که هیچ کدومشون هیچ طمعی ندارید، گاهی ضررها را هم تحمل میکنید ولی حمایت میکنید. آیت الله احمدی میانجی نقل کرد از یکی از همشهریاش، گفت خودش برا من نقل کرد، گفت داشتم مشهد میرفتم، سوار قطار شدم، در کوپه‌ای که بودیم یه زن بی مبالات خیلی ولنگاری میکرد. خب یه زنی بود که هیچ قیدی نداشت دیگه، منم هی وسوسه شدم، چند بار نگاه حرام بش کردم، رفتم مشهد، میخواستم وارد بشم که برم کنار زری، دیدم حرم رو قرخ کردن، ولی آیت الله میلانی دنبالشم، علامه طباطبایی، در رو باز کردن که برن تو، منم وانمود کردم که با اینام، با اینا وارد حرم مطهر شدم. رفتم حالات اینا رو دیدم. آقای میلانی یکی از خصوصیاتش، آقای میلانی جز خواست از مراجع تقلید بود. آقای میلانی مأموریت های ویژه از امام رضا داشت که اگر عمری داشتیم یه وقتایی باز جمعتون رو جمع دیدیم، بعضی از خصوصیات آیت الله میلانی رو خدمت شما عرض میکنم. ولی اینم باز براتون آموزنده است، انشالله هر چی زود در قسمتتون بشه مشهد برید، کربلا برید، نجف برید، الهی بقی ببینید، الهی بقی ببینید، الهی گنبد خضرا ببینید. آیت الله میلانی در کوچه های حرم امام رضا علیه السلام وامیستاد با گردنی خمیده، با حالتی که هیچ گدای اونقدر منکسر نیست. بعد این آیه رو خطاب میکرد به امام رضا: یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فا اوفنن الکیل. امام رضا من کم آوردم. امام رضا من میلانی کم آوردم، اما تو کم نداری، برای من کم نذاری آقا. من کم آوردم ولی تو برای من کم نذار. اوفلن الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. چه اشکی میریخت. من اشکای آیت الله میلانی رو و علامه طباطبایی رو هر دو رو دیده بودم. خیلی خوش اشک بودن، خیلی خوش گریه بودن. اشکای مرحوم علامه طباطبایی که می جهید، می پرید، خیلی چیز عجیبی بود. آقای میلانی اهل بکا بود، مخصوصا خیلی روضه‌ای بود. خب مأمور امام رضا بود، خیلی با ارتباط مستقیم حضرت آیت الله میلانی با امام رضا علیه السلام به حاجتشون میرسیدن، مأموریت داشت. میگم من نور اینها را، پاکی اینها را، صفای اینها را، حال خوش اینها را با امام رضا که میدیدم، بیاد این گناهان تو قطارم میافتادم. آرزو میکردم ای کاش این زمین دهن باز میکرد و بعد تو خودش فرو می برد. اینقدر خجالت از امام رضا و از این دو ولی خدایی که مهمان امام رضا هستم، اینقدر شرمندگی نداشتم. می گفت من که همین که این حالت برام پیش اومد و از خودم متنفر شدم و پیش امام رضا و دو بزرگوار سرفکندگی احساس کردم، آقای میلانی رو کرد به من فرمود: ان الله يحب العبد و يبغض عمله. این ستاریت خداست، این غفاریت حق تعالی است. تا دید شرمنده است، مثل امام حسین که نگذاشت فور شرمندگیش ادامه پیدا کنه، فور مرخصش کرد. مرحوم آیت الله میلانی تا احساس کرد من از شرمندگی دارم آب میشم، این حدیث رو به من گفت. دلم رو خوند، حالم رو دید، گفت: ان الله يحب العبد و يبغض عمله. خدا خودت رو دوست داره ولی عملت بد بود. حالا اومدی دیگه اینجا عملت هم بشوی برو دیگه، اینجا دارو شفاست، با درد اومدی، دردمند اومدی. امام رضا هر دردی رو دوا میکنه، تو هم با درد گناه اومدی، دست خالی برت نمیگردونه. وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام یکی حقیقت وجودش بود که نور عالم بود. لولا الحجه لساخت الارض و به اهلا. خدا عالم رو برای بندگی خلق کرده، اگه بندگی روی زمین نباشه همه نابود میشن. اینه که همیشه این لطف خداست که حجت خدا روی زمین باشه تا زمین اهلش رو تحمل بکنه، استعدادها پخته بشه، امام زمان تشریف بیاره، عالم رو پر کند از بندگی و عدالت و ریشه ظلم و جور رو برای همیشه بکند. این باید بپزه. ما خامیم، حضرت الان بیاد ما طاقت امام زمان رو نداریم. طاقت عدل امام زمان رو نداریم، طاقت عزل امام زمان رو نداریم، طاقت قطع مواجب از ناحیه امام زمان رو ما نداریم. فورا گله میکنیم، جبهه درست میکنیم، علیه حضرت تبلیغات میکنیم. ما به اونجا نرسیدیم. هی دارن زمان رو عقب میبرن که افراد خودشون رو بسازن. تمحیص میشه دیگه، بعدا جدا میشن، جدا خوبا هم جدا میشن. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام اولا حجت خداست، لولا الحجه، این لطف خدا بود به بشریت تا قیام قیامت که اگر حضرت امام زین العابدین روز عاشورا شهید شده بود عالم از بین میرفت، دیگه نوبت به ماها نمیرسید. پس امام سجاد نه به گردن زمان خودش حق داره، تا دامنه قیامت اینا که میان سجده ای میکنن، رکوعی میکنن، مکه ای میرن، زیر قبه امام حسین میرن، همه سر سفره حضرت سجادن. امام سجاد مایه بقا عالم شد. اگر حجت خدا نبود همه عالم فانی بود. اون نور، اون حقیقت، اون وجود جود الهی بود و در همه جای عالم اثر داشت. و سوم عمل حضرت بود، کن و دعات ناسه به غیر ارسنت کن. عمل حضرت، حالا یکی دومونه خدمت شما عرض بکنم، حضرت سجاد وقتی به شهادت رسید صد خانواده متوجه شدن که خرج سالانشون رو امام سجاد درشون میفرستاد. صد خانواده رو اداره میکرد، به هیچ کدومشون نمیدونستن که از کجا میاد. آذوقه‌شون رو میپرستاد، اداره‌شون میکرد. صد خانواده، در بعضی از تواریخ نوشتن 70 خانواده، در بعضی از تواریخ نوشتن 100 خانواده. ما به یه کسی کمک فوری هم به کمک هم خواستیم بکنیم، دوستان یا اسم اونو ببرن یا طرف بشناسن که ما بهش خوبی کردیم، و اگر تشکر نکنه دیگه هم قطع میکنیم. ولی امام سجاد تا آخر نذاشتن اونا بفهمن که این اخلاص از آموزه های امام سجاد نسبت به رفع مشکلات نیازمندان جامعه، اگر نیاز مادیشون رفع میکنید شخصیتشون رو کوچک نکنید، برای رضای خدا آبروداری کنید، یه کاری نکنید که اینا شرمنده بشن. دوم هم عبادت های امام سجاد علیه السلام بود که یک نماز امام سجاد، یک نمازش برابر نماز همه عالمیان بود، و در میان حضرات معصومین امام سجاد سید ساجدینه، سر به سجده میگذاشت، حدود 1000 بار میگفت لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدن و رقا، لا اله الا الله ایمانن و صدقا. سجده هاش اونقدر طولانی بود، ساعت ها در سجده بود، که این اعضا هفتگانه امام سجاد علیه السلام پینه بسته بود، پینه بسته بود، به گاهی قیچی میکردیم پینه ها را. به این عبادت هم از نظر معنوی عائق گناهان بود. قرآن کریم میفرماید، عجب قرآن همه چیز را به ما گفته و ما توجه نمی کنیم. ولو یا آخذ الله الناس به ظلمهم ما ترک علی ظهر الارض من دابه، اگر خدا قرار داشت با چوب عدالت بندگانشون رو بزند، نه بشر در آتش گناه خودش نابود میشد، بلکه هیچ جنبنده روی زمین باقی نمیموند، آتش گناه اینقدر تنده. پس چرا ما را نابود نمیکنه با این همه گناهان؟ برای اینکه وجود نازنین حضرت اون سحرها، استغفارهایی که میکنن، ناله هایی که میکنن، دعاهایی که میکنن، این ناله های امام زمان عایق اثر گناهانه. خدا به خاطر نمازهای اونها اثر گناهان ما رو خونسا میکنه. من امیدواریم یه بهانه ای هم پیش بیاد انشاءالله مشمول شفاعت بشیم، خودمونم جزو کسانی باشیم که نمازمون اثر داشته باشه. خب این روزها آل الله وارد مدینه، وارد کوفه شدن، خیلی اسارت سخته. از این آزادگان بپرسید در این دوران اسارت در دست این بعثی ها چی کشیدن. اما قطعا اینایی که شمر در رأس سرپرستشون است خیلی بدتر از این بعثی ها بودن. اینا دخترهای کوچک وقتی یاد بابا میکردن سیلی بهشون میزدن. کافی بود که یه جا بگن آخ تازه ها نمیخوردن، صدا به گریه میکرد بلند میکردن سیلی بهشون میزدن. اصلا رحم نداشتند، عاطفه نداشتند. اینا وارد شهر کوفه شدند، مردم کوفه به استقبال آمدند، نه اینکه به استقبال احترامند، نه تبلیغات عمر سعد این بود که عده‌ای خروج کردند علیه حکومت، به این آشوبگرا رو کشتیم، بازموندگانشون رو اسیر آوردیم. اینا به تماشای بازموندگان و آشوبگران پشت با ما آمده بودن، با زینت آمده بودن، جشن گرفته بودن، خوشحالی میکردن. اما وقتی نگاه کردن به این چهره ها، دیدن این چهره ها با آشوبگر نمیخورن. این نور مبزر الله بدید، این نور نماز شب حضرت زینب، این نور مناجات فضه خادمه، این چهره های معصوم دختران کوچک، اینا بینندگان رو تحت تأثیر قرار داد. احساس کردن اینا هم خستن، هم کودک خوردن، هم داغ دیدن، هم گرسنه‌اند. رفتن نان و خرما برداشتن و آوردن به دست اینا بدن. هم حضرت ام کلثوم فریاد زد زنان کوفه حیا کنید، همه بچه های کوچیک گرسنه دست اینا رو پس می زدن. میگفتن عمتی تقول، فتوای حضرت زینب رو براشون میگفتن، ما گرسنگی میکشیم ولی حرام خور نیستیم، عمه ما به ما دستور داده، ان صدقت علینا محرمه، صدقه بر ما حرامه، ما صدقه خور نیستیم. تا این کرامت، این عزت نفس، این بزرگواری رو از بچه های کوچک گرسنه رنگ پریده ای که نا ندارن ولی اونا نخور برو پس میزند، میگن گرسنگی بهتر از غذای حرامه. گفتن مگه شما از کدوم از ایرانید که اینقدر بزرگ و بزرگوارید؟ جواب شنیدن ما از ایران و آل پیغمبر. زنهای کوفه گریهشون گرفت، بعضی ها سراسیمه برگشتن به خونه هاشون، رفتن برای اینا معجر آوردند، برای اینا قطیفه و چادر آوردند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنة الله على القوم الظالمین. انشاءالله مدعاها عزیزمونم بهره میدن. سه جمله دعا میکنم. امام زمانمون رو برسان، خدا گناهان ما را ببخش، مریضهای ما را شفا بده، جوانهای ما را به سامان برسان.